أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالغاصي محمد، اللهم صل على محمد فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در آیات شریفه قرآن در آیات الاحکام ارث بود و ما آیه شریفه 11 را شروع کرده بودیم و درباره این آیه شریفه چند جلسه صحبت کردیم. رسیدیم به بخش پایانی مطلب که احکامی که در این آیه شریفه مورد بحث هست را بررسی کنیم و اون چرا که از احکام از این آیات شریفه آیه شریفه استفاده میشه تذکر بدیم. اولین قاعده‌ای که از آیه شریفه استفاده میشه عبارت از این است که خداوند متعال میفرماد یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یک قاعده‌ای که خداوند متعال میفرماد، خداوند توصیه میکند، عهد میکند به شما این نکته را که فرزندان شما اموال شما را ارث میبرند و مذکرها دو برابر مؤنثها بهره‌مند میشن. حال در اینجا قبل از این که این قاعده را به بحث و بررسی بپردازیم، در حقیقت باید بگیم که ارث یک امری است که در تمام ادیان الهی بوده و بلکه در غیر ادیان الهی در میان مردم و عقلای عالم مرسومه. در بین عقلا مرسوم است که اموال خودشون را بعد از فوت به فرزندانشون به ارث میرسانند و وارثان اونها نزدیکان میت هستند. اینطوری نیست که شخصی بمیرد و مالش به فرزندش و دیگران نرسد. البته بعضی وقتها ممکن است که مورث بر اساس یک وصیت یا بر اساس یک تملیک مالی را برای فرزندش به جا نگذارد. نمیدونم آیا این داستان درسته، این نکته‌ای که نقل میکنیم یا نه، ولی ما هم شنیدیم که میگن هوندا رئیس مؤسسه کمپانی هوندای ژاپن که یک زن بود و روزی از خواب برخاست و صدای موتوری را شنید که آب میکشه و به مزرعه میبره، گفت آیا خواهد رسید روزی که صدای موتوری که من بسازم در دنیا همه جا شنیده بشه؟ و بعد به جای رسید که کمپانی هوندا را تأسیس کرد و موتور هوندا را در 5 قاره جهان پخش کرد و صداش به همه جا رسید. او یک بچه داشت و وقتی که فوت کرد فرزندش سوال کرد که اموال را به کی بخشیدی؟ چی کار کردی درباره اموال؟ گفت همونطور که من کار کردم و با بازوان دستم خودم را به اینجا رسوندم، تو هم کار کن و خودت را به یک جایی برسون. تمام اموال من مثلا مربوط به یک مؤسسه خیریه است. ببینید، بنای عقلای عالم بر این است در تمام مذاهب، در تمام نحله ها، که اموالشون را به اولین گروه نزدیکان خودشون میدن، یعنی فرزندانشون. اگر فرزندشون از بین رفته باشه باز به شماره بعدی میدن، یعنی نوه هاشون. اگر نوه ها نباشند و کسی نباشد که فرزندی داشته باشد، اینجا علل قاعده باز بنای عالم بر این است که به در حقیقت برادرانش میدن، به خواهرانش میدن. وقتی آدم نگاه میکنه این قانون ارثی را که اسلام پایه گذاری کرده که مرحله اول ابناء هستند و ان نزلوا، مرحله دوم برادران و اینها هستند، مرحله سوم عموها و عمها هستند اقوام، دقیقاً یک چیزی است که مطابق با فطرت بشره و این قانون ارثه که اسلام هم در حقیقت این قانون رو تحقیق کرده و تکمیل کرده و اصلاح کرده. البته اصل اون عرض کردم در ادیان الهی و در پیشینه بشری بوده، اما اینکه خداوند متعال چطور شد در این قاعده اولی که بیان میکنه، میفرماید که مذکرها باید دو برابر مؤنثها ارث ببرن. خیلی وقتا این سوال میشه که چرا اسلام تبعیض بین زن و مرد قرار داده، و حتی این سوال از خود ائمه علیهم السلام هم مطرح می شده و از ائمه علیهم السلام سوال می کردن. در روایات این مطلب وجود داره. اولا جواب نقضی داره که اینطوری نیست که همه جا مذکرها و دو برابر مؤنث باشه. ما در خود همین آیات شریفه انشاءالله می خونیم که در مواردی هست که پدر و مادر یکسان ارث میبرن، در حالی که مادر مؤنثه و پدر مذکره، اما هر کدومشون یک ششم میبرن. ببینید هر کدوم یک ششم میبرند. اونجا موردی که در حقیقت خداوند متعال میفرماد دنباله همین آیه، ولأبویه لکل واحد منهما السدس، پدر و مادر در بعضی صورت ها با هم شریکند در مقدار ارث و اون یک ششمه. پس اینطوری نیست که همه جا مذکرها دو برابر مؤنثها ارث ببرند. این اول، این نقض اول. نکته دوم این که توجه داشته باشید در قانون ارث و قواعد ارث که ما در فقه ازش تعبیر به فرائض همگاهی میکنیم، این گونه هست که اگر کسی فرزندانش مرده باشند هنگامی که میت مرد، یعنی مورث مرد، الان نوه دارد، نوه ها چه مقدار ارث میبرن؟ نوه دختری آیا سهم مادرش رو میبره اگر چه پسر باشه؟ نوه پسری سهم مادرش پدرش رو میبره اگر چه پسر باشه؟ اگرچه مثلا شما نوه پسری اگرچه دختر باشه. مشهور فقها اینه که نوه حکم همون واسطه‌ای را دارد که به میت نزدیک میشه. پس بنابراین نوه ممکنه دختر باشه، ولی چون از ناحیه پسر به میت نزدیک شده دو برابر پسر ارث میبره و پسر نصف دختر ارث ببره، در حالی که به واسطه مادرش متصل به میت شده. اینم مورد نقض دومه. البته در همین جا مرحوم سید مرتضی علم الهدا رحمت الله علیه نظر مبارکش اینه که نوه ها ارثشون مثل همون واسطه‌ای که ارث به متصل به میت هست نیست، بلکه نوه ها خودشون مستقلن لحاظ میشن. لذا نوه دختری اگر پسر باشه به اندازه پسر ارث میبره، ولو واسطه بین او و بین میت دختر است. نوه دختری مثلا فرض بکنیم که اگر پسر باشه دو برابر ارث میبره ولو واسطه دختر باشه، و نوه پسری اگر دختر باشه به قول مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه میگه چون از ناحیه پسر متصله، از ناحیه پسر متصله، بله اگر از ناحیه پسر متصل باشه دو برابر ارث میبره. سید مرتضی علم الهدا چی میگه؟ سید مرتضی علم الهدا میگه که ما باید در حقیقت اون واسطه را حساب نکنیم، بلکه خود نوه را مستقل حساب کنیم. از این نکته غافل نشیم. مبادا تلفن زنگ زد حواسم پرت شد اشتباه گفته باشم. ببینید دوستان، در اینجا ما معتقدیم که سید مرتضی بنابر اون چی که در کتاب الانتصار در ناصریات بیان میکنه، میگه ملاک نویه، نوه اگر دختر باشه نصف پسر ارث میبره، ولو واسطه پسر باشه. و نوه اگر چنانچه دختر با پسر باشه، بله، بازم نسبت به اون دو برابر ارث میبره اگرچه واسطه دختر باشه. سید مرتضی ملاک در ارث را شخص نوه میدونه. فقهای مشهور ملاک در ارث نوه را واسطه بین نوه و بین میت میدونن. پس بنابراین روشن شد که اگر کسی بگوید آقا چرا در قانون ارث اسلامی در همه جا مردان دو برابر زنان ارث میبرن، روشن است که در اینجا موارد نقضی وجود داره و این قاعده به طور عام نیست. ما من عام من الا وقت خوص یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین. مطلبی که در اینجا باید دنبال کنیم اینه که اتفاقا این قاعده در روایات هم از ائمه علیهم السلام سوال شده و این مطلب بسیار مهم به وسیله ائمه تذکر داده شده و برخی اصحاب ائمه که کتابهایی داشتن با عنوان فرائض، در اون کتابهایی که با عنوان فرائض اینها تألیف میکردن، این روایات را نقل میکردن که ائمه علیهم السلام به فرزندانشون، به کسانی که اشکال میکردن در این قضیه، خیلی جواب عالمانهی میدادن. ملاحظه بفرمایید، مثلا فرض میکنیم از امام رضا علیه السلام سوال شد که آیا برای مردان که دو برابر ارث در نظر گرفته شده و برای زنان نصف در نظر گرفته شده، این با عدالت سازگاره؟ اون چه که حقیقت هست دوستان عزیز، بله، تساوی بین مرد و زن نیست، ولی عدالت هست. عدالت غیر از تساوی هست. گاهی هست که تساوی بین دو نفر برگزار میشه، ولی این قطعا عدالت نیست. اگر مثلا یک شاگردی که در تمام سال مرتب در کلاس حاضر میشده و نمره خوب آورده و امتحان خوب داده، نمره او هم 20 باشه، یک شاگردی که اصلا در کلاس منظم نبوده و نمره و تحقیق خوبی و درس خوبی را هم ارائه نداده، آیا او هم 20 بگیره؟ این تساوی هست، خیلی خوبه، همه میگن تساوی برقرار شده، ولی آیا عدالت هست؟ آیا عقل انسان این رو میپذیره که این دو نفر با هم یکسان باشن؟ یکسان بودن همیشه عدالت نیست. گاهی امتیاز عدالت هست، گاهی افتراق عدالت هست. قرآن به دنبال عدالت هست، قرآن به دنبال تساوی نیست. به قول مرحوم علامه محمد جواد مغنیه میگه دع به شارع مقدس اینه که گاهی بین مفترقات جمع کرده و حال این که چیزهایی که مثل هم هستند بین اونها تفریق حاصل کرده. فرق بین المجتمعات و جمع بین المتفرقات. منظور من اینه که اون چی که قرآن به دنبال اون هست و شارع مقدس اسلام به دنبال اون هست، عدالت هست، که اغلای عالم هم عدالت را میپسندن، نه تساوی را. بسیاری از موارد اگر تساوی وجود داشته باشه، تساوی عین ظلم است. مثل این مثالی که زد، اگر دو فرزند در خانه هست، یکی تمام کارهای خانه را انجام میده و یکی هیچ کار به خانه نداره، فقط پول از پدر میگیره و عالم خودش هست و خودش و دوستانش، آیا اگر پدر ببینی این دو فرزند در محبت تساوی برقرار کنه، آیا این خوبه؟ این تساوی هست ولی عدالت نیست. اگر چنان که دو تا زن داره مردی و این دو تا زن یکی بسیار فرهیخته و فهیم و هیچ مشکلی را برای زن دیگری ایجاد نمیکنه، حتی مردش را توصیه میکنه به اینکه احکام الله را درباره اون زن دیگر مراعات کنه، اما اون زن دیگر به شدت مخالفت میکنه، تحقیر میکنه، توهین میکنه، و اینجا عدالت چیه؟ اینجا تساوی هم آمده، در بعضی صورت ها دستور تساوی هم داریم، فرمودن کسی که چند تا زن داره هر شبی باید سهم کسی را سهم اون زن را در پیش او باشه. اما ببینید قرآن میگه که شما نمیتونید به عدالت رفتار کنید. عدالت منظور در اینجا چیه؟ یعنی محبت قلبی. محبت قلبی انسان ناخودآگاه نسبت به اون زنی که بیشتر فرهیختگی داره و بیشتر مرد را درک میکنه بیشتره. پس همه جا اینطوری نیست که تساوی واقعا درست باشه. بله در مورد تقسیم ایام بین زنان فرمودن باید به تساوی باشه، اگر یک شب پیش یکی خوابید شب بعدی پیش دیگری، شب بعدی پیش دیگری. اگر مثلا فرض میکنیم 3 زن داره به تقسیم کنه، 2 زن داره تقسیم کنه. پس دوستان عزیز اینجا روشن است که یه قاعده‌ای که بر کل شریعت اسلام نافذ است و بر روح شریعت حکم می کند، به قول مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، روح شریعت را ما وقتی استخراج کنیم، روح شریعت عدالت است. عدالت یه قاعده است که در تمام فقه باید سرایان داشته باشه، در تمام احکام اسلامی باید سرایان داشته باشه، مبنایی است که در همه جا خودش رو نشون میده و ملاک و میزان میشه. لذا بزرگان عالم قاعده عدالت می نویسند. قاعده عدالت در دین اسلام، قاعده عدالت یه قاعده پایدار است، همونطور که علمای سیاست یه قاعده‌ای دارن به نام قاعده قدرت. میگن سیاست عین قدرت است، اگر قدرت از سیاست گرفته بشه دیگه سیاست از بین میره، اون دیگه اداره جایی را توان نداره، مدیر نخواهد بود، نه شاه میشه، نه رئیس جمهور میشه، نه والی میشه، نه استاندار میشه، نه بخشدار میشه، نه کدخدا میشه. این قدرت است که پشتوانه او را در همه جا تثبیت میکنه. پس ببینید اونا قاعده‌ای دارن به نام قاعده قدرت. ما کتاب‌های 700 صفحه‌ای داریم با عنوان قاعده قدرت. اما حالا ما میگیم قاعده عدالت. عدالت در فقه، در مباحث فروع فقهی نافذه. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه از این قاعده تعبیر میکنه به مذاق فقه، مذاق شریعت. مذاق فقه و مذاق شریعت این است که باید عدالت در کل دین مراعات بشه. پس بنابراین اون چه که مهم است دوستان عزیز دو برابر دادن به مرد و زن نیست، اونی که مهم است تساوی بین مرد و زن نیست، اونی که هدف شارع هست عدالت بین زن و مرده، که شارع از جهتی فرموده الرجال و قوامون علی النساء. این الرجال و قوامون علی النساء که شارع مقدس فرموده از همین جهت است، یعنی برخی موارد امتیازاتی در مرد وجود داره که اون امتیازات در زن وجود نداره. اصلا بنیان خلقت زن با بنیان خلقت مرد از نظر فطرت و از نظر روحیه و از نظر اندام تناسلی از زمین تا آسمان فرق میکنه. خداوند متعال مرد را برای کارهای خشن قرار داده، لذا مثلا بسیاری از فقها قریب به اجماع میگن زن نمیتونه قاضی باشه، برای که افرادی که گناهکارن، افرادی که طاغیان، افرادی که مثلا مشکلاتی در جامعه فراهم میکنن، محاربن، شمشیر بغی یا را تیز کردن، اینا وقتی در مقابل یک زن قاضی قرار بگیرن ممکنه اون هیمنه اونها او رو بشکنه، رعفت و رحمتی که در اندرونش هست جریحه‌دار بشه. اگر یک کسی بیاد پیش قاضی زن و گریه کنه او متأثر بشه. اما قاضی مرد روحیه خشنی داره، در مقابل اینها میسته، زود گول نمیخوره. بله ممکنه برای مواردی که اختلافات زنانگی هست، مسئله های مربوط به زن هست، میگیم قاضی زنم باشه. حالا اون بحث دیگری است که در کتاب القضا ما بررسی کردیم و گفتیم قول مشهور فقهای امامیه غیر از محقق حلی، محقق ببخشید اردبیلی، اینه که مرد باید قاضی باشه. از معاصران ما آیت الله العظما آقای ثانی رحمت الله علیه هم این نظریه را داشتن. پس ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، اصلا فطرت خلقت انسان در مورد مرد و زن فرق میکنه. لذا امیرالمومنین علیه السلام در یک حدیث شریف فرمود مرء ریحانه هست و لیست به قهرمانه. قهرمانه دوستان عزیز فارسی معربه، فارسی معرب یعنی آدم جسور، آدمی که هیچ ترس و لرسی ندارد و در حقیقت قهرمان هست. این معربه یعنی شجاع است، غیور است، ترسی نداره، جسور است، متحور است. اینا در مورد مرد وجود داره. پس ببینید اگر شارع مقدس آمد امتیاز بین مرد و زن قرار داد، از نظر وجود خلقت هم فرق میکنه و این وجود خلقت زن که با مرد فرق میکنه حتی در دفعاتی که قلب زن میزنه با قلب مرد فرق میکنه. بسیاری از مباحثی را که محققان مرحوم ببخشید استاد محمد حکیمی رحمت الله علیه یک چند مقاله درباره زن دارن، خیلی مقالات جالبیه، انتشارات امیرکبیر این کتاب را منتشر کرده، اونجا یک مقایسه ای اصلا بین خلقت زن و خلقت مرد دارن، فرق میکنه. ولذا وجود خلقی زن اقتضا میکند که بگیم الرجال و قوامون علی النساء، چون که در روایات هم آمده که شارع مقدس ائمه علیهم السلام جواب دادن. اجازه بدید من در جلسه بعد اون حدیثش را بخوانم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.